ساعت 8 اینجا تهران است. شبکه رادیویی نمایش.
السلام علیکم یا علی ابن المسلم.
اللهم صل علی علی ابن
ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شده ما دریا که خانه خانه خورشید است.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنند، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
دله یه مزرعه یه کلاغ روسیا، هوایی شده داره با بوسه امام رضا. اما هی فکر میکنه اونجا جای کفتر هست، آخه من کجا برم؟ یه کلاغ روسیا. من که توی سیاهی ها از همه روسیا ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم؟ من که توی سیاهی ها از همه روسیا ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم؟ تو همین فکر را بودش کلاغ عاشق من، یه دلش میگفت برون، یه دلش میگفت من، که یه ها صدایی گفت تو نترس و راهی شو، به سیاهی فکر نکن تو یه ظاهری برو. من که توی سیاهی ها از همه روسیا ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم؟ من که توی سیاهی ها از همه روسیا ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم؟ گاهیا از همه روز زیادترم میونه اون کبوترا، با چه روی بپرم من که توی سیاهیا، از همه روز زیادترم میونه اون کبوترا، با چه روی بپرم.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
یک حدیث، یک زندگی.
برای ادب آموزیت همان بس که آنچه از دیگران نمیپسندی دوری کنی. امام علی علیه السلام.
بچه ها ساکت. رسیدیم به زنگ انشا. موضوع انشا رو که یادتونه. خب پس بذارید من یه بار دیگه موضوع رو روی تخته بنویسم. موضوع انشا: عصر جمعه خود را چگونه گذراندید؟ خب حالا میریم سراغ انشاهای شما تا ببینیم عصر جمعه ای چه شیطنتایی کردید. بس بچه ها. حسین سعیدپور.
بله آقا.
بیا انشاتو بخون.
آقا چشم بخونیم آقا.
آره بخون. بچه ها ساکت باشید، گوش بدید، دوستتون میخواد انشا بخونه. بخون عزیزم.
چشم. به نام خدا. قرار شده است که عصر جمعه خود را برای شما تعریف کنم. من خیلی منتظر شدم تا عصر جمعه بشود تا ببینم چه کار میکنم. چون ما این هفته هیچ برنامه خاصی برای عصر جمعه ما نداشتیم، میخواستم شروع کنم به نوشتن همین بیکاری.
بچه ها گوش کنید. بخونوسیم.
آقا بهشون بگم نخندن.
باشه شما بخون.
ساکت. خب بله گفتم، چون ما این هفته هیچ برنامه خاصی برای عصر جمعه ما نداشتیم، میخواستم شروع کنم به نوشتن همین بیکاری که پدرم از من خواست برای خرید با او بروم. ماشین ما خراب شده بود و ما مجبور بودیم پیاده برویم. وقتی از در خانه بیرون آمدیم، صدای دعوای همسایه به گوش ما خورد که با هم دعوا می‌کردند و بعضی وقت‌ها حرف‌های بدی می‌زدند. پدرم وقتی فهمید من دقیق به حرف‌هایشان گوش می‌دهم، به من گفت گوش نده، این یک دعوای خصوصی و خانوادگی است. اما من نمی‌توانستم گوش نکنم، چون گوش مثل چشم نیست که بشود آن را بست. همیشه باز است و همیشه می‌شنود. بنابراین من همه حرفای آنها را می شنیدم تا اینکه از ساختمان بیرون رفتیم و دیگر صدایشان به گوشم نرسید و خود به خود نشنیدم آقا. اما این آخر ماجرا نبود. هنوز چند قدمی از خانمان دور نشده بودیم که صدای داد و بیداد باز به گوشم رسید. خوبتر که نگاه کردم دیدم دو نفر دعوایشان شده و یقه های هم را گرفتن. آقا ناخودآگاه ایستادم تا دعوایشان را تماشا کنم، اما پدرم خیلی زود دستم را کشید و گفت نگاه نکن. این بار میشد به حرف پدر گوش کرد، چون با برگرداندن سرم دیگر دعوای آنها را ندیدم، اما صدایشان را تا وقتی به سر کوچه نرسیدیم میشنیدم. آنها فحش‌هایی میدادن که من معنای آنها را نمیدانستم و وقتی از پدرم پرسیدم گفت این حرفها حرفهای بدی است، بهتر است که تو یاد نگیری. اما من یاد گرفته بودم و فقط نمیدانستم معنی آن چیست. وقتی به خیابان رسیدیم، پدرم تاکسی گرفت و ما سوار تاکسی شدیم. هنوز خیلی از سوار شدن ما نگذشته بود که راننده که اعصاب درست حسابی نداشت، زد به ماشین جلویی و شروع کرد به حرفای بد زدن. از همه حرفایی که من معنایشان را نمیدانستم. این بار هم نتوانستم گوش ندهم. راننده پیاده شد که دعوا کند و من و پدرم هم از ماشین پیاده شدیم، چون پدرم نمیخواست من شاهد دعواها و حرفای بد آنها باشم. بیچاره پدرم فکر میکند من هیچ وقت از این حرفا نمیشنوم، در حالی که من هر روز در راه مدرسه حداقل یک بار از این حرفا میشنوم و بارها از این دعواهای بزن بزنی دیدم. همین شد که به پدرم گفتم نگران من نباشد، من دلم میخواهد به زشتی دعواها نگاه کنم تا هیچ وقت خودم دعوا نکنم و حرفای بدی که میشنوم تکرار نکنم. آقا اگر همه ما به این دعواها و حرفای بد دقت کنیم میفهمیم بد است و بد بودن خوب نیست.
آفرین 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 خیلی انشای قشنگی بود. چه خوب که رفتی بیرون و به این نتایج قشنگ رسیدی. بچه ها براش یه دفعه دیگه دست بزنید. همه ما باید همین طوری باشیم.
چطوری آقا؟
من میخوام یه سرتیتر خوب برای انشای حسین بذارم. اونم اینه: ادب از که آموختی از بی ادب آن.
برای ادب آموزیت همان بس که آنچه از دیگران نمیپسندی دوری کنی. امام علی علیه السلام.
بیاموزیم که میتوان بهترین بود، میتوان خوشقلب و مثبت‌اندیش بود، میتوان شاد بود، میتوان عاشق بود، عاشق خدا و زندگی، امیدوار بود. امیدوار باشید و خوب زندگی کنید. رادیو نمایش برای همه شما دوستان عزیزم بهترین ها رو میخواد. روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز در خدمت شما بزرگواران هستیم.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
صبح همه شما دوستان عزیزم بخیر باشه. قبل از اینکه نمایش بعدی رو خدمتون عرض کنم، بگم که هر نظر، انتقاد، پیشنهادی راجع به نمایش‌ها و برنامه‌های ما دارید، میتونید نظرخواهی بفرمایید. این فرصت رو دارید اگر تمایل داشتید به شماره روابط عمومی 162 تماس بگیرید و صدای شما رو همکاران خوبمون حتما ضبط خواهند کرد و در فرصت مناسب به اونها رسیدگی خواهد شد و از نظرخواهی شما حتما در بهبود روند برنامه‌ها و نمایش‌ها استفاده خواهد شد. میتونید به شماره پیام رسان ما 301075 هم پیام بفرستید و ما همیشه منتظر ارسال پیام‌های صمیمی شما دوستداران برنامه‌های نمایش‌ها و نمایش‌های خودمون هستیم. و یه نکته‌ای هم که خدمتون بگم، میتونید شما با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا و ورود به صفحه رادیو نمایش از طریق گزینه‌های موجود در انتهای صفحه که میدونم همتون میدونید، نقطه نظرات، پیشنهادات و هر آنچه که در نظر داری رو به صورت متن یا فایل صوتی و تصویر به اشتراک بگذارید. واقعا متشکریم از همراهی صمیمانه یکایک که شما دوستان عزیزم. در این لحظه هم که به ساعت 8:15 دقیقه رسیدیم، میخواییم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم نمایش قوی سپید انزلی رو. قسمت چهارم این نمایش آماده است، تقدیم میکنیم به شما به مدت 15 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قوی سپید انزلی، سیروس قایقران. نویسنده غلامرضا قاسمیان. سردبیر مجید نظری نسب. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی تاجمیر، احمد گنجی، سلمان خطی، مسعود زنوزی، امیر فرخان‌نیا، نورالدین جوادیان، محمد آقا محمدی. کارگردان رضا عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی. قسمت چهارم.
زندگی و سرگذشت هر کسی از روز تولدش شروع میشه، از روزی که پا به این دنیا میذاره و زندگی رو شروع میکنه. اما سرگذشت من از روزی شروع شد که رفتم، از روزی که همه به هم دیگه گفتن سیروس قایقرانم رفت. تازه از اون روز بود که بعضیا به این صرافت افتادن که ببینن سیروس قایقران انزلی چی کی بوده. پس سرگذشت من از اون روز شروع میشه، از اون روز که صدای جیغ و فریادهای اطرافم منو میبرد به اون سالهایی که نه خیلی دور بود نه خیلی نزدیک، به 16 سالگی، وقتی که تازه داشتم با فوتبال سری تو سرا در میآوردم، وقتی که جوانان ملوان و قهرمان کردیم و با کلی امید و آرزو سر از تیم بزرگ سالان ملوان درآوردم. یاد روزایی افتادم که بالاخره مربی بزرگسالان ملوان منو دید و به تیمش دعوت کرد. یاد روزای خوبی که توی ملوان داشتم افتادم. چه روزای خوبی بود. 6 سال بودن توی این تیم با یک عالم روزهای خوب و یک عالم روزهای بد. چیزایی که الان به یادم میاد خوشحالی مردم از دیدن اسم من تو لیست تیم ملی. یاد اولین حضورم توی اردو و دیدن عمو پرویز افتادم. یاد بعضی از نامهربونیای دوستان درو افتادم. اذیت کردن، نارفیقی کردن، بد کردن. و یاد خودم. و یاد اراده خودم افتادم که حق خودم و حق همه بچه شهرستانیای اون زمانو یک جا از فوتبال گرفتم. خاطره های دور دارن از من دورتر میشن. خاطره های دور از زندگی که هر ثانیه داره از من دور و دورتر میشه.
سیروس از حدود 3 سال پیش که برای اولین بار به تیم ملی دعوتش کردم خیلی فرق کرده. اون موقع بعد از اون قضیه دزدیدن لباساش که البته من بعدن اینو فهمیدم، میدیدمش که چقدر با اراده تر و جدیتر از قبل شده، معلوم بود که چون فهمیده خیلی ها دوست ندارم تو تیم ملی باشه، جوری تلاش میکرد که هیچکس نتونه به کنار زدنش از تیم ملی فکر کنه.
بله بله.
اما متاسفانه حالا بعد از 3 سال احساس میکنم بیانگیزه شده، بی تفاوت شده، انگار دیگه هیچی براش مهم نیست.
میگم آقا پریسان، به نظرت مشکلی چیزی نداره که حواسشو پرت کرده باشه؟
امیدوار بودم که اگه چنین چیزی هم باشه شما که مربی باشگاهیش هستی و به احوالاتش آشناتری بهم بگی.
راستش به خاطر اردوی تیم ملی چند وقتی که ازش بیخبرم، اگه اینجا هم بود میتونستم باهاش صحبت کنم. سیروس بازیکن بی تفاوتی نیست، البته قبلا که جوان‌تر بود چرا یه خورده اینطور بود، یعنی چند سالی که من باهاش کار کردم اینطوری نبوده. بالا راستی الان کجاست؟
بهش استراحت دادم، گفتم یکی دو روز بره انزلی پیش خانواده‌اش تا آب و هواش عوض بشه.
بهتر.
ولی بخوام راستشو بگم، اگه برگرده و ببینم همون جوریه دیگه به اردو دعوتش نمیکنم.
پس من همونجا میبینمش و باهاش حرف میزنم. حتما یه مسئله هست آقای دهبری.
حتما این کارو بکن، چون ما الان تو دوره‌ای سختی هستیم. من تیممو جوان کردم و دارم برای یه جام سخت مثل جام ملت‌های آسیا تیممو آماده میکنم.
بله بله.
راستش الان بازیکنای با استعداد و با انگیزه ای دارم، وضعیتم با 3 سال پیش خیلی فرق کرده. اما به یه بازیکن با انگیزه و با تجربه نیاز دارم که بتونم بهش اعتماد کنم و بازوبند کاپیتانی رو ببندم رو بازوش.
عجب، پس سیروس داره کاپیتان تیم ملی هم میشه؟
معلومه، چون قدرت رهبریشو داره. این بازیکن اگه یه ذره نظم و انگیزه خودشو بیشتر کنه، باور کن بزرگترین بازیکنی میشه که این مملکت حالا به خودش.
واقعا واقعا.
سلام علیکم مامانم.
به گل پسر، سلام سلام.
بس بالاخره اومدی.
مخلصی
تو از اینا منتظرم. ببخشید به من که پیغامتون رسید، من راه افتادم.
بیا بشین که باید کلی کار دارم.
از وقت صبحونه گذشته، اگرنه صبحونه سفارش میدادم. ولی اجالتاً این چایی رو بخور تا سر.
آی دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، صبحونه خوردم.
نوشه جان بخور.
آخیش چند وقت بود اینجا نیومده بودم، خیلی دلم تنگ شده بود برای همچین جایی.
آره خیلی با صفاست، تنها جاییه که هنوز اصالت خودش رو حفظ کرد. خب به نظر میاد که حالت خیلی خوبه، هم سرحالی هم خبره. راستی چرا تو اردوی تیم ملی نیستی؟ تو مگه الان نباید اونجا باشی؟
عمو پرویز یه 2 روزی به مرخصی داد، گفت برم یه خود حالا عبا عوض کنم برگردم.
ولی آقای سیروس خان، این طبیعی نیست که یه سرمربی وسط یه اردوی سنگین برای مسابقات مهم به یه بازیکن کلیدیش مرخصی بده.
حالا بذارین ما هم طعم بازیکن سالاری رو بچشیم، مگه چی میشه؟ شوخی کردم بما خان، نمیدونم والا برای چی عمو پرویز این کارو کرده، ولی به هر حال ازش ممنونم. همین دیگه، فقط ممنونم.
اگه نظر منو میخوای بدونی، من میگم میخواد به مرحله بعدی اردو دعوتت نکنه. در اصل عمو پرویز یه جورایی میخواد محترمانه عذرتو بخواد، اون تا هم میخواد ناراحت نشی. همین که اگه مرتکب اشتباهی شده باشی، قبل از این که دیر بشه متوجه بشی و برگردی.
چرا این فکر رو میکنی آقا احمد؟ شما چیزی میدونی؟
اگه بگم نه چه دروغه، اما چیزی نیست که من بدونم و خودت ندونی. یه خورده به اوضاع تمرین کردنه و به چیزهایی که تو تمرین ازت خواسته شده فکر کن، شاید خودت بتونی بفهمی که چی شده.
حالا من گیت شدم حسابید، نمیفهمم شما دارین چی میگی. راستش هنوز باور نکردم که عمو پرویز میخواد منو تو اردوی بعدی راه نده.
بهتره باور کنم، من عمو پرویز خوب میشناسم. ما با هم دوستی دیرینه داریم.
من برای رسیدن به تیم ملی کلی جنگیدم، هر کی ندونه شما بهتر میدونی.
بله.
حالا چرا باید کاری بکنم که به این راحتی اونم نزدیک یه جام مهم از تیم اخراج بشم؟ احتمالاً زیرابمو زدن.
صبر کن. یه خورده داری تون میدی سیروس. خودت گفتی که من خوب میشناسم. اون روزی اولی که تازه میخواستی به تیم بزرگسالان ملوان بیای یادته؟
بله. آره؟
یادته؟
بله بله.
یادتی که مربی چقدر از دست بی‌تفاوتی و بی‌نظمی شاکی بود؟
همه اینا رو یادمه برمن خانم، ولی این مسائل مال قبله، گذشته دیگه.
نه پسرم، نه، اینطوری که خودتو میشناسی نیستی. منم فکر میکردم که این خصوصیات مال دوران خیلی جوونیته. انصافاً وقتی اومدی تو تیم بزرگسالان اخلاقت خیلی تغییر کرد، منظمتر شدی، جدیتر بودی تو تمرین، ولی بعد از یه مدت همه چی برات عادی شد، کم کم دوباره اون بی‌تفاوتی اومده سراغت.
بله یادم، یه چند باری هم نیمکرد نشینم کردی.
درسته، چون به شوک نیاز داشتی تا دوباره بشه همون سیروس قایقرانی که مردم میشناختن و ازت توقع داشتن. رو همین تجربه است که فکر میکنم باز دوباره رفتی تو اون حس و حال گذشته. تو ظاهرا تنها کسی که متوجه این قضیه نیست خود تو هست.
چیه حالا؟ راستش آقا من گیج شدم، من نمیدونم الان چی باید بگم، چی کار باید بکنم. من شما که منو میشناسید هیچ وقت اهل کم فروشی نبودم.
نه اشتباه نکن، من هیچ وقت اسمشو کم فروشی نذاشتم، گفتم که بی تفاوتی. شاید بهتر اسمشو بی انگیزگی بذارم. آره؟ فکر کنم تو بیشتر بی انگیزه ای تا هر چیز دیگه.
خب نمیدونم حالا پیشنهاد شما چیه برنامه خود. خودتون بهتر میدونین من واقعا دلم میخواد تو تیم ملی بازی کنم. نمیخوام از تیم ملی کنار گذاشته بشم. پس بهم بگین چی کار کنم. هر کاری لازم باشه باور کنین انجام میدم، هر کاری.
هر راه حلی که دنبالش بکردی پیش خودت. اون روزی رو به یاد خودت بیار که برای اولین بار به تیم ملی دعوت شدی و با چه وضعی برگشتی. خودت میگفتی که حتی پول تو جیبی هم نداشتی، اینطوری برگشتی اما دوباره رفتی و حق خودت از تیم گرفتی. آقا چند سال از اون گذشته، نگاه کن ببین چطور این کارو کردی، ببین چی حرکتت میداد.
اون موقع فرق میکرد بهمن خان.
چالکیه
اون موقع دقیقاً میدیدم یه عده میخوام تو تیم نباشم. اون موقع میخواستم حق خودم و همه طرفدارا و همه همشهریامو از فوتبال بگیرم.
یعنی الان نمیخوام؟ نگو الان فرق میکنه، چون اصلا فرق نمیکنه. تازه اون موقع تو کمتر از الان مشهور بودی، نه غیر از همشری ها چی میشناخته، ولی الان یه مملکت تو رو میشناسه. فکر میکنی چیز کمی که به خاطر یه کشور تلاش بکنی افتخار کسب کنی؟
معلومه که نبه من خواهی.
تازه از اینا که بگذاریم، فکر کردی اگه الان از تیم ملی بری کنار چه اتفاقی میفته؟ کم کم ملوانم میذارتت کنار، دیگه بعدش حتی کسی یادش نمیاد سیروس قایقران کی بود. مثل این همه سالی که با جیب خالی برای فوتبال زحمت کشیدی همش به باد فنا میره. بالاخره فردا میخوای خانواده تشکیل بدی یا نه؟ فکر کردی چجوری باید تأمینشون کنی؟ پس برو دوباره اون حقی که از فوتبال میخوای و بگیر. نه به خاطر دعوا با کسی، نه به خاطر پول و این حرفا، فقط برای افتخار، برای اینکه همه از شنیدن اسمت به خودشون ببالن که دوستت، بچه محلت، همشهریت یا هموطنت هستن. به خاطر افتخار مملکت فکر کن سیروس. همین.
حالا تیم ملی ما با این بازی درخشان و با رهبری و کاپیتانی سیروس قایقران به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیایی 1988 قطر میره. ما میتونیم توی این مرحله با شکست